بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. محضر و مبارکه سروران قدر، توفیق آن بود که آیات سوره مبارکه الرحمن رو بازگو می کردیم. دیروز به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان بعد از ذکر کلمه الرحمن و این صفت عظیم خیش به مصادیق از شمول این رحمت رحمانی تذکر داد و مطرح فرمود مصادیق اون رو. تا این که دیروز بازگو شد آیه 13 در این سوره مبارکه، تمام اون که خداوند سبحان مطرح فرموده بود همه رحمت رحمانیه بود که علل قاعده مسیر انتفاع اون آدمیان و انسانها بودن. از اولین سخن که علم القرآن که آموزش قرآن نسبت به انسان است و انگاه خلق الانسان تا اون آخری که والارض و زرعها للانعام، زمین با تمام استعداد و توانایی متواضع و ذلیل زیر پای انسان هاست، چه قانونن چه جهت طبیعی، چه تکوینن چه تشریعن، که توضیح مفصل در این باب خدمت دوستان تقدیم داشتیم دیروز. به ذهن می آید همون سؤالی که در پایان عرایض دیروز مطرح شد مطرح کنیم که خب این انسان با همه این خصوصیاتی که برای او مطرح می شود، این وجاهت و موقعیت را آدمی از کجا آورده است که این خورشید و ماه و این شمس و قمر نجم و شجر اینها پیرامون و او برحال بچرخند به حساب او درآیند؟ چه خصوصیتی در وجود آدمیان است که چنین امتیازهایی را خدای الرحمن برای اونها در نظر گرفته است؟ آیا می شود گفت که مثلا در مایه وجودی انسانها و در خمیر مایه عنصری اونها چیزی است که موجب این امتیاز شده است؟ آیا این طور است مطلب؟ چنین است؟ یا باید غذایا به نوع دیگر و گونه دیگر باشد؟ این آیه‌ای که الان می‌خوانیم خدمت عزیزان گویا بعد از طی تمام این مراحل و مطالب چنین پاسخی را مطرح می‌کند. فرمود خلق الانسان من صلصال کالفخار. نه، اهمیت و عظمت و بزرگی انسان از اون مایه‌ای که انسان و ماده‌ای که آدمی از اون ساخته شده است نیست، به دلیل اینکه انسان ماده وجودی او بسیار شیء کم ارزشی است. آفرید خداوند سبحان انسان را از صلصال کالفخار. من واژه‌ها رو توضیح بدم تا برسیم به اصل مطلب خدمت عزیزان. کلمه سلسال کلفخار، خود واژه سلسال عنایت دارید که اگر بخواهید رطوبت گل رو بگیرید ممکنه به شکل طبیعی باشد یا غیر طبیعی. به شکل طبیعی آن است که با تابش مستقیم خورشید گاه در بیابان میبینید یه مناطقی که آب گرفته است، اونگاه آب خشکیده شده است، اون گلهایی که در اونجا طبقه بندی شده است بر اثر نفوذ آب در زمین، آفتاب بر اون تابیده است، سله سله میشه، اینها تکه تکه میشه به گونه ای که اگر پا رو بگذارید ترهی میکند و میشکند. به این شیوه خشک شدن رطوبت از گل و اون ماحصلی که حاصل میشود اون رو سلسال میگویند. سلسال یعنی اون گل خشکیده ای که بر اون تابش تابیده است و رطوبت اون گرفته شده است. ممکن است این رطوبت رو به گونه دیگر این رو به کوره ببرند، این گل رو به کوره ببرند، همون معامله ای کنند که با سفال می کنند، کاسه و کوزه و کاشی و امثال اینها که می بینید به هر حال ساخته می شوند، گل اینها به کوره می برند، در کوره می گیرند، خشکش می کنند، چنین حالتی دست می دهد. به اون آجر و نمیدانم به کوزه و کاسه و تمام اینها در کلام عرب فخار گفته می شود. ما به اشتباه این کلمه رو به کار می بریم، به کسانی که در کار آجرپزی هستند یا کار آجر می کنند فخار می گوییم. اینا فخاری هستند. غلطه این کلمه. به اینها فخاری گفته می شود. فخار خود آجر است، خود کاسه است، خود کوزه است که به کوره رفته است و رطوبت اون گرفته شده است. این رو بگن فخار. فرمود ما انسان را آفریدیم از سلسال، از گلی که رطوبت اون گرفته شده است، به حدی گرفته شده است کل فخار، مانند این که به کوره رفته است و کاملا تمام اجزاء اون خشکیده شده است و حالت سفالینه پیدا کرده است. تعبیر تعبیر بسیار عجیبی است که خداوند سبحان در قرآن به کار می‌برد. با توضیح داد این تعبیر رو. همان گونه که عنایت دارید در آفرینش انسان و حضرت آدم، خداوند سبحان در قرآن تعابیر گوناگون و مختلفی رو به کار می‌برد. گاهی اینها رو شده است مثلا در طی مباحث یه اشاراتی داشتیم، حالا منظمش رو عرض می‌کنم اینجا خدمت عزیزان. پس باری تعالا گاه در قرآن می‌گوید که ما انسان رو آفریدیم مثلا از طین، لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. ما انسان رو گاهی دارد قبل از این ما انسان رو از تراب آفریدیم. تراب یعنی چه؟ یعنی خاک. گاه در مواردی دارد ما انسان رو از طین آفریدیم. طین ترابی است که همراه با آب شده باشد. وقتی خاک با آب مخلوط شد اونگاه می شود جل، میشه طین. طین یعنی گل. ما انسان رو از جل آفریدیم. گاه در قرآن دارد من طین لازب، ما انسان رو از جل لازب، لازب یعنی چسبنده، یعنی لگد خورده. ما انسان رو از طین لازب لگد خورده چسبنده آفریدیم. گاهی پله بالاتر میاد، ما انسان رو از حمأ مسنون آفریدیم. حمأ گاهی نات فرمودید این لایه ها، رسوب هایی که در درون استرخ ها میمانند، اینا وقتی این مقداری جمع میشد به اصطلاح خاک و لایه و اینها تو استرخ، وقتی میخوان تمیز کنن این استرخ رو میبینید رنگ اینها چیست و بوی اونها چیست. تا مدتی اون محیط که اینها میریزن یه تعفنی دارد، یه بویی دارد. رنگ اینها بر میگردد، این رسوبات، اون رسوب رنگ برگشته زیر آب را، گل مانده زیر آب را همه میگویند. به هنگامی که بو میگیرد مسنون میشود. ما انسان را آفریدیم از همه مسنون و اینجا در مرحله آخر فرمود این همه مسنون تبدیل شد به سلسال کلفخار. همین جل و رطوبتش رو هم گرفتیم، اونگاه مبدع وجودی انسان شد. این عجب قصه فوق العاده و شگفتی است که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکنه. با توجه به سؤالی که من درس کردم و مطرح کردم خدمت عزیزان، ادامه بحث لطافت خاصی پیدا میکنه و اون این که عزیزانی که در امر کشاورزی دستی دارید میدانید از شرایط و خصوصیات این که بتوانید شما کشت درستی در زمین داشته باشید اینه که شما زمینتون رو اگر میخواید یک کشت خاصی به استثناء بعض از کشت ها میخواید شما زرعی بکنید، این زمین رطوبت لازم رو باید داشته باشد. اما مباد روزی برسد که این زمین به جای رطوبت گل شود. وقتی زمین رو به اصطلاح محلی ها کسارد میکردن، این رو آماده کشت میکردن، اگر این آب برو میبستن و آب بسته میشد و گل میشد و احیاناً آمده شد میشد، دیگه قابل کشت نیست این زمین. خاک هنگامی که به هر حال اون حالت جل شدن و بسته شدن بهش دست میدهد، اون خاصیت های درونیش دیرتر شکوفا میشود. اگر اومد این گل لگد خورد، حالت چسبندگی پیدا کرد، وقتی میخواستن در گذشته به اصطلاح سقف‌ها رو قوره گل بندازن، اول قوره گل میندازن رو این پروازها، اونگاه بچه میکردن، بعد رو اون کاگل میبستن، کاگل مینداختن. این قوره گلی که درست میکردن بهترین قوره گل اون قوره گلی بود که خوب لگد کوبی میشد، خوب قشنگ لگد میخورد. چرا؟ میخواستن دیگه کاملا خواص این گل گرفته بشه، ورزیده بشه، ورز بخوره این گل که رو بام که میزنن چیزی سبز نشه داخلش، این دیگه کاملا عاری و خالی از هر خاصیت زیروحی باشد، هیچ حیاتی توش نباشد، کاملا این رو تخلیهش میکردن. حالا اگر همین گل لگد شده یه لازب رو احیانا تمام احتیاطات دیگه هم درش عمل بشه، این گل رو بندازن زیر آب، این بماند مدتی به رطوبت، دیگه تمام خصوصیات محتملی هم که ممکن است مبدأ حیات باشد در این لجن متعفن از میان می رود و برداشته می شود. باز هم برای تأمین احتیاط بیشتر این رو یک کورنده برند، این رو سفالگونه بسوزانند، خوب حرارتش بدن، دیگه میشه هیچ. اگر 100 سال هم بماند خشک این سفال در این تاق می ماند و هیچ موجود زنده و حیاتی هم درش دیده نمی شود. خداوند سبحان مبدأ وجودی آدمی رو چنین مطرح می کند. موجودی را که حضرت باری تعالی به عنوان مبدأ انسان ها که حالا اینجا هم بحث داریم عرض می کنم، معرفی می کند برای ما، میگوید انسان ها مبدأ وجودی شما از چنین خاکی و چنین سلسله مراتبی بوده است. احساس نکنید مایه وجودی شما اختزا کرده است که علمه البیان باشد. این شرافت شما از شمس و القمر و بحسبان از خاک نیومده، بلا این وضعیتش، این مراحل که هیچ ماده زیروی تو خاک شما نبوده است، هیچ شرافت خاصی نبوده است که همه مسنون هم شده است. پس عامل چیست؟ پس چی موجب شده که خداوند سبحان چنین معامله کرده است و این الطاف را عنایت فرموده است؟ یه چیز بوده است و اونم این بوده، بدونید شما بر اثر تربیت چیزی شدید و چیزی میشید انسان ها، نه به لحاظ مایه اولیه. شرافت شما از آنجا آغاز شد که فعضا سویتهو و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین. هنگامی که نفخه الهی به این جل خشکیده خورد، هنگامی که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، جل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند، هنگامی که این جلد رو به پیمانه زدند، وقتی که خداوند سبحان نفخه الهی خودش رو بر این جلد دمید و نفخت فیه من روحی، وقتی که روح الله به این جلد دمیده می شود، این جل هیچ بی مقدار کارش به اونجا می رسد که بلغت کرم نابن این آدم. در اثر تربیت نفحه الهیه کار این موجود به اونجا می رسد که از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنیدش. ملائکه الله کروبی تمام قدسیان و عرشیان موظف می شوند در قبال این موجودی که مؤدب و مجهز به نفحه الهی و تربیت الهی می شود سر فرود آورند و تعظیم کنند. این سر کمال و عظمت انسان و آدمیان است که اینها وجودشون با نفحات الهی آشنا شده است. اگر این نفحه در وجود انسان اثر کند، آدمی می شود همان انسان. اگر این نفحه در وجود آدمی اثر نکند، اولئک کالانعام بل هم اضل. اولئک کالانعام بل هم اضل، همان چهارپایی است که بسته آخر است، نه چیز دیگر. به تعبیر امیر المؤمنین، کالبهیمه المربوطه همها علفا، همت او تمام علف است. سری که خداوند سبحان برای کمال انسان مطرح می کند و عظمتی که تمام این آیات به دنبال اون می آید، هیچ از ماده وجودی نیست، بلکه این چیزی است که در اثر تربیت، در اثر آموزش و بر اساس تعلیم الهی با نفحه ربانی ایجاد می شود. نفحه‌ای که در اختیار همه خدا قرار داده است، در جان فقط مربوط به پدر ما آدم نیست، خداوند به فرزندان او نیز این نفحه را داده است، این عنایت را کرده است و شامل حال اونهاست. تربیت الهی خود همون علم القرآن اول همین رو مطرح کرد. پس بنابراین این روشن که انسان ها بدانید این مایه وجودی است. شما برید دنبال آن چیزی که شما رو لایق این مقامات می کند، اون رو پیدا کنید، و الا این تن حماله، این تن حمال عمر، این درش فضیلتی پیدا نمی شود. این مرکب بیش نیست، اینو به خدا قسم خواهیم گذاشت و خواهیم رفت. ذره ذره سلول سلول او جذب طبیعت می شود، مندک می شود، منهدب می شود، تا اون زمانی که عین ما تکون و یعت بکم الله، تا خداوند سبحان گردآوری سلول سلول او بکند برای حساب و کتاب. و الهی حمالی بیش نیست برای جان و روح ما که حمل اون می کند. اگر شرافتی است از اونجاست، اون رو باید دریافت. اقبل، به تعبیر ابوالفتح بصری این شاعر بزرگ، اقبل علی النفس و استکمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسانو. اقبال کن، روی آور به سوی نفس خیش، همان که ودیعه خداوندیست، نفخت و فیه من روحیست. و انت به نفس، تو با اون نفست، نه با این جسمت، انسانی. انسانیت تو در تجهیز و تکمیل اون نفس و اون جان و اون روح متکامل توست که خداوند سبحان همون رو خلیفت الله قرار داده است. اینی جائل فی الارض خلیفه. خب تا اینجا این قسمت سخن مشخص، خلق الانسان من سلسال کالفخار. اینجا جا دارد که این بحث رو هم ولو به شکل گذرا خدمت عزیزان مطرح کن. آنی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند کلمه الانسان است. ما در قرآن یه آدم داریم یه انسان داریم. آدم که به فرزندان آدم طبعا بنی آدم گفته میشود یه فرد است. خداوند سبحان یه فردی رو مطرح میکند در قرآن که او سرسلسله ماست. به ما میگوید ذریه آدم، ما بنی آدم میشیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ای بنی آدم چنین کنید چنان کنید. ما رو به عنوان بنی آدم خداوند سبحان در قرآن خطاب قرار میدهد، مورد خطاب قرار میدهد. اعتقاد قرآنی ما این است که تمام این نسل موجود روی زمین، این 6 میلیارد جمعیت، الان بازگشتشون به یه شخصیت بزرگواری است به نام آدم. خود این آدم رو خداوند مستقیم از تراب و عدیم الارض آفریده است، لذا نام او آدم شده است. عدیم الارض یعنی از خاک رویین تیرگون زمین آفریده است، از این حالتون را آفریده است. اونگاه این بنی آدم که فرزندان او باشن که همشون روی هم انسان می شدند، این بنی آدم رو ثم جعل نسله، اونگاه قرار دادیم نسل اون آدم رو من سلالت من ماء مهین، اینها رو از یه ماء مهینی اتصال و استمرارشون رو قرار دادیم. اونگاه جعلناه نطفتن، اینها رو از طریق نطفه تولد و تناسلشون رو قرار دادیم که این نطفه هم همون خاک هست اما به شکل استحاله شده ی آن، به شکل دگردیسی شده ی آن. نطفه ی آدمیان هم که مبدع وجود زن و مرد است، حال اسپرمون یا عبود اون، این هم که اختصاص به استمرار تولد فرزندان عالم دارد، او آدم دارد، اونم خاک هست. یعنی نطفه مرد و زن مرکب است از 24 عنصر موجود در خاک، اینم خاک، منتها اون خاک مستقیم، این خاک مع الواسطه. تمام آدمیان که خود آدم که بنی آدم همه خاکی هستند. منها خلقناکم، از این خاک شما را آفریدیم، فیها نعیدکم، در خاک فرو میکنیم شما را، و باز منها نخرجکم، از خاک شما را بیرون میکشیم. از خاک برآمدیم و بر خاک چند به کودکی و استاد شدم، یک چند به استادی خود شاد شدم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و حالا جمع بخوانیم برباد شدیم. مثلا این به هر حال حکایت ماجراست. اما سؤالی که اینجا گاه جای طرح اون هست و مفصل هم باید در جای خودش بحث بشه، فقط به شکل گذرا عرض میکنم اینجا، اینه که خب این آدمی که خداوند سبحان خلقش این گونه مطرح میکند، آیا این به اصطلاح چه موجودی است؟ ارتباطش با پیشینش چه بوده است؟ این چه وضعیتی در زمین داشته است؟ در مبدع وجودی این آدم سه نظریه و احتمال وجود دارد. دو نظریه مربوط به یه فکر است، یک نظریه بحث مستقل است، و اون این است که بعد این انسان و این آدمی که روی زمین زندگی میکرد، این یه موجود مستقلی نبود، این متحول شده از موجودات قبلی بود. در طی هزاران سال و میلیون ها سال شرایط انطباق با محیط طبیعت و شرایط زیستی کاری کرد که این موجود متکامل شد. نظریه رشد، نشو، تکامل، ارتقا این بحث رو مطرح می‌کند که انسان مبدل شده از انواع پیشین است. این آدم حالا سرسلسله، اما این اون فردی بوده که به هر حال اولین فردی بوده است که این حالت رو پیدا کرده است، که از نسل‌های پیشین متحول شده است و تبدیل شده به یه موجودی که فرزندان او چنین خصوصیتی رو داشتن که لیاقت مسئولیت رو هم بهشون خداوند سبحان داده است. به لحاظ این انطباق و قدرتی که پیدا کردند، این نظریه است که می‌دونید. خب به هر حال بعضی اون زمانی بیشتر طرفدارش بودند و بحثش کردند. نظریه دوم میگوید بله، این انسان مبدل شده یه از انواع دیگر است، اما در یک مقطعی یک چیزی پیش اومد در این انسان، یک انفجاری پیش اومد، یه متاسیون و جهشی پیش اومد، یه مرتبه سلول‌های وجودی این انسان و مغز او یه حالت انبساطی پیدا کرد، شد موجود صاحب اختیار. از اون حالت حیوانی خودش به در اومد و یک چنین حالتی پیدا کرد، قابلیت خطاب و تکلیف یافت و شد آدم. این نظریه میتاسیون و جهش. این دوتا بحثی که عرض کردم اینها اثبات خلقت غیر مستقل میکنه، ترانسپورسیزم به اصطلاح. حالا وارد این اصطلاحات بمیشیم. اما نظریه سوم که دقیقا مطابق با آیات کریم قرآن کریم است و اعتقاد دینی ما علل قاعده همین است، بحث خلقت مستقل یا فکسیسم. نه، ما معتقدیم که آدم یه موجود مستقلی است، به نسل‌های گذشته کاری نداره. ببینید، یکی از مطالبی که خب جا دارد انسان‌ها به تعجب هم واداشته شوند اینه که دیدن یه دختر باکره عذراء 15-16 ساله ای، اون هم عابده قدیسه زاویه شرقیه بیت المقدس، با اون وضعیت خاص و با اون نزاکتی که فقط زکریا به سوی او می رود، فرزندی در بر گرفته است و برون آمده است، فرزندی در بر گرفته است، عیسی متولد کرده است. اینجا محل سوال میشه. اینجا عده‌ای که اذهان مریض و بیمار دارند و منتظر فرصت بودند که بعض از چیزها رو بگند، اینها شروع میکنند و اتهامات رو وارد میکنند، یه چیزهایی میگند و اتهاماتی میزنند. میگویند ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بقیا. خانم مریم، شما که پدرتون بد نبودن، مادرتون که بد نبودن، این بچه یعنی چی؟ اونهایی که دوستن، خب در حد این که فقط روشنشن سوالشون رو مطرح میکنن، با این وضعیت در قبال این تعجب نسبت به تولد و تولد این فرزندی که پدر ندارد و ارتباطی با نسلهای قبلی از طریق پدر نداره، خداوند سبحان پاسخ میده تعجب نکنید، از این بالاترش هم ما داریم. شما نگران اینین که آدم پدر، عیسی پدر ندارد، با نسلهای قبلی مرتبط نیست، ما عجیبتر شو براتون میگیم، موجود را میگیم که نه پدر دارد نه مادر دارد و اصلا مرتبط نیست. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، شق القمر نشده است. به هر حال مثال عیسی در نزد خدا فوقش مثل آدم میشه، که آدم نه پدر داشت نه مادر، خلقه من تراب. تصریح داره خداوند سبحان که این آدم یه موجود مستقلی است، ارتباطی هم با نسل‌های قبلی ندارد، این یه موجودی است که به هر حال شرایط تکلیف رو با نفخه الهی پیدا کرد و فرزندان او هم به این شیوه در روی زمین تا امروز باقی ماندن که به این 6 میلیارد جمعیت امروز رسیدن. در اینجا خداوند سبحان فرمود خلق الانسان من صلصال کالفخار، آدم رو، انسان رو ما با این شیوه و با این مایه آفریدیم. و خلق الجان من مارج من نار، و جان رو آفریدیم، این جان یعنی جن، و جن را آفریدیم من مارج من نار، از مارج آتش. مارج، گاهی دیدید آتش وقتی خیلی شعله بر و گداخته است، بعضی از آتش ها میبینید اگر ارتفاع آتش مثلا 2 متره، بالاترش هم 0.5 متر آتش میبینید، اما نه آتش متصل، بلکه زبانه های آتش رو میبینید، به اون زبانه ها میگن مارج. ما جن را آفریدیم از زبانه های گداخته آتش، من مارج من نار. حالا این جن، انسان قرآنی، انسانی که با فرهنگ قرآن آشناست در مکتب قرآن، ما انحصار نداره دیدمون به شهود، به اون چه میبینیم، یعنی فکر ما این نیست که ما منحصر باشیم در دیدنی ها. از خصوصیات انسان مسلمان و متقین آن است که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، از خصوصیات ممتازشون این است که الذین یؤمنون بالغیب، انسان مؤمن و مسلمان دیدش محصور به این محسوسات مادی نیست. ما از اعتقادات مسلمون اینه که موجوداتی در هستی و عالم وجود دارن که اینها مرئی نیستند، اینها به چشم نمیان، اینها دیدنی نیستند، اینها غیبند. حالا یا گاه غیب مطلقند یا گاه غیب نسبی هستند، یا هرگز دیده نمیشوند یا ممکن است در یه برهی، در یه شرایطی و قالب‌هایی دیده شوند. این سوره مبارکه الرحمنی که ما خدمت عزیزان می‌خوانیم، و بسیار خوشبخت شدم از توجه عزیز نور چشمی که دیدم دیروز بعد از ظهر بحث این سوال رو مطرح کرد و گفت شما گفتی که فبأی آلاء ربکما تکذبان، در این آیه خداوند گفت و به کدام یک از نعمتهاتون شما دوتا رب کما، کما ضمیر تثنیه است، تو کذبان تثنیه است، یعنی شما دوتا به کدام یک از نعمتهاتون شما دوتا تکذیب میکنید، به کدام نعمت خدا ناباورید؟ این دوتا کیه؟ چرا خداوند تثنیه به کار میبرد؟ عرض کردم که خواهیم گفتیم میرسیم که الان هم جای اینه، این دو گروهی که خداوند داره مطرح میکنه اینه، دو کسن، دو گروهن، کل این سوره مخاطبش این دو گروهن که بعد کم کم اینو بازترش میکنه خداوند. یوم معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یه چند روز دیگه میرسیم خود این آیه را تفسیر میکنیم تو این سوره. ای گروه جن و انس، اگر میتوانید خارج شوید از اطراف آسمان بزنید خارج میشید، اگر میتونید بسم الله، اما نمیتوانید مگر به سلطان. حالا این چیه سلطان، چیه مراد آیه چیه؟ انشاءالله در جای خودش خدمتون عرض خواهم کرد. پس مخاطب سوره مبارکه الرحمن دو گروهی هستند که این دو گروه کیند؟ جن و انس. جن و انس، انس اون گروه موجودات دیدنی هستند، جن گروه موجودات ندیدنی هستند که اینها به ظاهر دیده نمی شوند. منتها این جن تقسیماتی دارد. چندین سال قبل خاطر دارم که در همین محدوده جغرافیایی شهر که در ایام شهادت از صادق سخن می گفتیم در محفل عزیزان، 5-6 سال قبل شاید بیشتر، سوره مبارکه جن رو من مطرح کردم و مباحث کامل رو اونجا گفتیم. قل اوحی الیه انه استمع نفر من الجن، گروهی از جن میگویند انا سمعنا قرآن عجبا، ما یه قرآن عجیبی شنیدیم. بعد خداوند شروع میکنه بازگو کردن حالات جنیان از زبان جنیان که اینا کیان کیان، اینها صالحون دارند، اینها قاستون دارند، اینها جائرون دارند، اینها فاسق دارند، اینها مؤمن دارند، اینها چه دارند؟ یه بحثای مفصلی مطرح میشه. بعد اونجا عرض کردیم مجموعه موجودات نامرئی و ندیدنی که همشون میشن جان. تمام این جانها، یه گروهی از این جانها موجودات ندیدنی هستند که نور مطلق، عاری از حرص و هوا، نیستن اندر عنصرش غیر خدا. یه موجودی از اینها و یه گروهی از اینها هستن که خیلی خوبند، یه گروهی از اینها هستن که خیلی پاکند، که شما اینها رو تحت عنوان ملائکه الله میشناسید، اینها ملائکه الله الهی هستن. یه گروهی از این موجودات ندیدنی هستن که شما خیلی لعنشون میکنید و از اینها خیلی بدتون میآید و به خدا پناه میبرید از شر اونها و میگویید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینها شیاطینند، شیطان به دار و دسته شیطان است. اینها جنن، جانن، یعنی ندیدنی هند، اما میان من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، تو سینه شما هستن و شما نمیبینیدشون، با شما دارن همکاری میکنن در بعض از مسائل، متوجه دارن خط میدن، القای فکر بهتون میکنن اما متوجه نیستید، دقیقا نمیبینیدشون، ولی حس میکنیم، میفهمیم اما نمیبینیمشون، لیلا درکشون میکنیم، ارتباط داریم باشون، یکم داریم زندگی میکنیم باشون، برنامه رفیق بودیم با هم بعضن. گاه این گروه میشن که اینها شیاطین میشن، اون ملک است و این شیاطین، بینابین این دو گروه، یعنی نه اون قداست ملکی نه اون رزالت شیطانی، بینابین هم یه موجوداتی وجود دارن که اینها هم جنن، جن به معنای خاص. این همان است که دیگه گاهی شما میگید جن بسم الله، این موجوداتی هستن که اینها مکلفن مثل انسان تکلیف. اینها همانها هستند که در خدمت سلیمان انجام وظیفه میکنند. به صریح قرآن کریم قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، آقای سلیمان میخوای تخت ملکی سبا رو بیاریم، قبل از اینکه از جات بلند شی جلسه هیئت دولت تموم بشه من برای تخت رو میارم، دو سه ساعت بیشتر طول نمیکشه. ولا لابد من سن آو انتال سفر 80 فرسنگ است از مقر خلافت تو فلسطین تا جنوب یمن، آم من برات این رو میارم، به یکی دو ساعت سری میارم. قال افریتون من الجن، یه جنی، جن خاکی، یه جن پهلوان. آقای سلیمان گفت نه، ما به وسیله سریع و سریعتر از این نیاز داریم. تا اینکه قال الذی عنده علم من الکتاب، یک کسی دیگه که یک مایه هایی و چیزایی خدا بهش داده بود گفت آقای سلیمان اگر اجازه میفرمایید انا آتی که بهی من قبل ان یرتد الیک طرفه، قبل از اینکه چشمت رو باز کنی ببندی آقای سلیمان، ببند باز کن، مقابلت من میگذارم این تخت رو، فرمود من همین رو میخوام، من میخوام بشر به اینجا برسد که این قدرت رو خدا بهش بده، این توان رو داشته باشد که بتواند چنین تختی را و چنین تصرفاتی رو در وجود انجام بده با این قدرت و سرعت و قابلیت. این توانایی انسان است، این ولایت الهی است در وجود انسان. یا میبینید در اونجا مثلا قرآن میگه که جنیان کیفیت و جزئیات این بحث رو بنده معترفانه عرض میکنم نمیفهمیم. ما کلیاتی که خداوند اشاره میکند میفهمیم. ما اینها رو از زبانه آتش آفریدیم. فرق اینها با شما انسانهاییه که اینها درصد خوبشون بیشتر از شماست، چون اینها رو به بالا میرند، خاک همیشه رو به پایین میاد، سفلیست. اما زبانه آتش همیشه رو به بالاست، الویست. اینها خلقت رو به بالا دارند، شما مادیت رو به پایین دارید. اینها یک آفرینش الوی دارن، شما یک آفرینش سفلی دارید. خاطرتون هست وقتی مناظره کرد شیطان با خداوند سبحان چی گفت؟ گفت خدایا چرا سجده نکردی؟ گفت خلقته من طین و خلقتنی من نار. خدایا آدم را از طین و خاک آفریدی، گل آفریدی، من رو از چی آفریدی؟ من رو از آتش آفریدی، من از نار آفریده شدم. خلقت من نوریست، خلقت آدم تیره خاکیه، چطور من بر او، مایه من خیلی بالاتر از مایه اوست، چطور من بر او سجده کنم؟ خطاب رسید، اسکت، اخرج، برو بیرون، نفهمیدی که فضیلت به ماده نیست. ممکنه یک ماده هم باشه که خیلی هم تیره باشه، خیلی هم نتن باشه، اما اون افتخار رو پیدا کنه که ظهر عاشورا وجود مقدس فرزند فاطمه بیاد، اون صورت رو رو زانوش بگذارد و چشمش باز کند، این جون غلام ابوذر، تا که حضرت سید شهدا رو ببینه خجالت بکشه، بگه ابن رسول الله، من به شما گفتم که خون من لیاقت خون شما ندارد، رنگ من لیاقت رنگ شما ندارد، بوی من لیاقت بوی شما ندارد. در همون لحظات دست ها رو بلند کرد مولانا الحسین، اللهم بیز وجهه و طیب ریحه، خدایا بوی او رنگ او آنچنان کن که تو میپسندی و محشور کن این را با ما خاندان و با موالیان ما خاندان. هیچ این رنگ ها و این ماده ها به کار نمیاد، سید قریشی باشد یا سیاه حبشی باشد، سیاه حبشی باشد افتخار اون پیدا میکند به عنوان اولین مسلمان و اولین انسان، پاشو بگذارد بالای سقف و بام کعبه که دلها بر میزنه ازن به زیر ناودان اون، و از اون بالا بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. بیستد بلال و با اون شیوه بیانی خودش بگه اشهد به جای اشهد، و رسول خدا بگوید سین البلاله شینان، بلال تو سین بگو ما شین میشن. اما از اون طرف خدا در قرآن بگوید آقای بزرگ قرشی هاشمی ابتهی مکی، تبت یدا ابی لهب و تب، نفرین خدا بر تو باد ابو لهب هاشمی. ممکنه کسی مایش هاشمی باشه مورد نفرین خدا قرار بگیرد، یک کسی مایش حبشی باشه اما جاش اونجا باشه. پس باید اون معیار رو پیدا کرد. فرمود خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار، فبأی آلاء ربکما تکذبان. مجدد ترجیع بند زیبا می آید، پس خب حال ای جن و انس، ای انس و جان، شما به کدام یک از نعمتهای پروردگارتون ناباورید؟ کدام رو قبول ندارید و تشکیک میکنید؟ کدام رو میتونید بگید که از ناحیه خدای شما نیست یا از سوی و سمت و جهت دیگری برای شما آمده است؟ من باز هم عرض میکنم فما به شیء من آلاء کربه و کذب، پروردگار رو به عظمت خودت هیچ کدام از نعمتهای تو رو ما تکذیب نمیکن. باور داریم، معتقدیم و میدانیم که فما بنا من نعمتن فمنک، هر نعمتی از ماست، بر ماست، از توست، ما از هیچ کس هیچی نداریم جد از تو. رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. هنگامی که خب نام پروردگار رحمان آمد و به ایه آلام ربکم آتکذبان، رب المشعون پروردگاری که رب المشرقین تربیت کننده دو مشرق است و رب المقربین و پروردگار دو مقرب است. خب من همین قسمت رو میگم و ادامه بحث که مرج البحرین یلتقیان بینهما و برزخون لا یبغیان تا اونجا که یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان رو انشاءالله میذاریم برای فردا خدمت عزیز. در اینجا فرمود رب المشرقین، مشرقین تثنیه است یعنی دو مشرق، و پروردگار دو مغرب، دو مشرق و دو مغرب. این از سؤالهایی که این گاهی بحث شده و تحت عنوان تنافی و تعارض در قرآن مطرح شده است از روز اول، یکی همینه. چون بعضی سؤال هاست، بعضی مطالب در قرآن که اون کسانی که آشنای با قرآن نباشن بدون احساس میکنن نکنه این یه تعارضی باشه. تو خود همین سوره میرسیم خدمتون در آیات قیامتش، مثلا شما میدانید که در همین سوره میخوانیم یوم اذن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، امروز یعنی روز قیامت از گناه هیچ جن و انسی سوال نمیشه. ما چه ذهنمون این بود که خدا در قرآن میگه قفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید، خود ذره ذره پاسخ بدن. این حدیث معروف رو شیعه و سنی نقل کردن، لا یزول قدم عبد یوم القیامه، قدم از قدم انسان بر نمی دارد تا چند چیز رو پاسخ بده. یک، ان عمرهی فی ما افناه، عمر رو کجا به باد دادی، و ان شبابهی فی ما ابلاه، بهترین فرصت عمرت جوانی بود، جوانیت سرت به چیون بود، و ان شبابهی فی ما ابلاه. بعد و امادهی من این اکتسبه و فیما انفقه، بعد سوال میکنن دارایی ها و موجودی که خدا بهت داد از کجا اومد، راه تحصیل معیشت چی بود، تومن دادی، اینطور فر گرفتی، اینطور خوردی، اینطور مردم رو زمین زدی، به خاک نشستی، بعد خودت به خاک نشستی، از کجا اومد این درآمد، از کجا اومد؟ من این اکتسب برات مهم نبود از هر کجا بیاد، بگی دم غنیمت هست، حالا بیا جوابش بده. کل وزر و علیه مل مهنه، وزرش مال تو، اونایی که دارن میخورن پس از سر تو، همان میشه دیگاه یه عرض کردم سلام شده، این چیه این معنا که میگه فلانی خزانه داری میراث خارگان کفر است، کار به اینجا میکشند. ان مالهی من این اکتسب و فی ما انفق، خب برفرض اومد، حالا اگر هر کسی هر جور دارایی داشت هر جور دلش بخواد میتونه خرج کنه، آیا این منطقه مکتب توحید؟ هرچی داشت هر جور دلش میخواد میتونه خرج کنه، معیاری در صرف هزینه نیست، مسلم هست، مسلم چارچوب هزینه ما داریم، اینطور نیست که هر کسی هر جور دلش بخواد هزینه کند ولو مال خودش باشد، این امانتی بیش نیست، چه مال خودش، چارچوب داره، معیار داره. و فیما انفق، چگونه صرف شد. و چهارم، ان حبنا اهل البیت، و اونگاه از محبت و موالات ما اهل بیت سوال میکنن که با ما خاندان چه سر و سری داشتی، حبتون با ما چه حبی بود، محبتون در حد نشستن توی مجلس ذکر ما خاندان بود، در حد یه نشستن و نشستیم و گفتیم و برخواستیم، یا نه عشق تو می کشا اومدم شهر به شهر و کو به کو، محبتون با ما چی بود، چقدر وابسته به ما، آیا خب به شما محرک و آتش زننده وجود شما بود، یا چیزی بود لفظی بود دلتون خوش میکردید که ما همه غیر گناهیم و کذا، کدوم محبت بود، کدوم عشق بود، کدوم سوز بود، انتخابتون درست بود یا نه، برخوردتون با ما چه بود، و انا حبنا اهل بیت. پس بنابراین میبینیم این هست، در اینجا هم بحث اینه، این هست که آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه هم در بهار هست، در خیلی جا هست حدیث، و فراز منبر نشسته است، دارد بحثش رو امیرالمومنین آیه رو میخواند، یک مرتبه از پای منبر دست رو بلند کرد، ابن کبا خیلی کثیر السؤال بود و شبهه نفاق داشت، از منافقین بود، یا ابوالحسن بله سؤال دارم، فرمودن سل، اما ابن کبا توصیه بهت میکنم اگر سؤال داری واقعا سؤال کن، سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. اگر سوال میخوای بکنی چیزی بفهمی از علی سوال کن، اما اگر میخوای سوال کنی ما رو امتحان کنی، دانش ما را تعنتی از باب عنت سوال میکنی، اشتباه میکنی. چرا؟ چون ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. حساب علی مشخص است. بگو سوالت چیز. او نه آقای سوال دارم، واقعا یه شبهه‌ای دارم. خوشو بگیر. آقا من در قرآن دیدم خدا میگوید رب المشرق و رب المغرب. خداوند در قرآن میگه خدای یک مشرق خدای یک مغرب، اما چیزی نگذشت در الرحمن خواندم رب المشرقین و رب المغربین، خدای دو مشرق و دو مغرب. آقا هنوز ناشکری نکرده بودیم، در قرآن خواندیم رب المشارق، پروردگار مشرق ها و مغرب ها. ما نفهمیدیم یک مشرق داریم دو مشرق داریم یا این همه مشرق مغرب داریم. این تعارض در قرآن، این تعبیر قرآن ناهمخوانی و ناهمگونی دارد. امیر رو میفهمدن بسیار خوب. حالا بشین تو پاسخ سوالت رو بدم. بفهمدن بله، هر روز و هر به اصطلاح مکانی یه مشرق ثابت دارد، یه مغرب ثابت دارد. شما میگید من اصلا این مملکت رو میگید خاوران و باختران، خاور و باختر، به اصطلاح استان خراسان خاور کشور جمهوری اسلامی ایران است. ما در خاور زندگی میکنیم. مشرق ایران این سمت است، مغرب ایران اون سوست، اون طرف است. مشرق و مغرب هر مکان جغرافیایی یک مشرق و یک مغرب است، سو و سمتی است که خورشید می آید و می رود. اما اینی که خداوند میگه مشرق این و مغرب این، آقای ابن کوا این به لحاظ اینه که خدا در هر سالی به اصطلاح جوری قرار می دهد که دو مشرق و دو مغربی وجود دارد که تعداد ساعات شب و روز با هم برابری می کند. میشه اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی، اول بهار و اول پاییز. آقای مکوا خورشید به گونه ای طلوع می کند، ارتباط زمین با خورشید به گونه ایست که 12 ساعت روزه 12 ساعت شبه، و اول پاییز همینطور. لذا میشه دو تا مشرق دو تا مغرب، یعنی مشرق های اعتدالی و مغرب های اعتدالی. این دوتا که رب المشرقین و رب المغربین. و اما این که خدا تعداد مشرق ها و مغرب ها میگوید، این به لحاظ آن است که زمین 360 مشرق دارد 360 مغرب دارد. یعنی محیط زمین چیست؟ محیط دائره است. یعنی وجود مقدس امیرالمومنین بالا منبر مسجد کوفه 700 سال قبل از اینکه بخوان دیگران چیزی بگن لگد به زمین بزنن بگن زمین تو بگرد چون گردی، قبل از اینکه گالیله بخواد چیزی بگه، وجود مقدس امیرالمومنین رو محراب منبر مسجد کوفه رو منبر دارد میگه که زمین گرد کرویه. به دلیل اینکه کروی است لذا 360 تا مشرق داره. این میشه مشرق های زمین و مغرب های زمین. رب المشرقین و رب المغربین، پروردگاری که مشرق و مغرب عالم همه در تربیت اوست، همه تدبیر ربوبی و پروردگاری اوست. خب فبأی آلاء ربکما تکذبان، باز تکرار میشه به کدام یک از نعمتها و آلاء و نعم پروردگارتون تکذیب دارید. مرج البحرین یلتقیان، این پروردگار و این رب شما و این خدای رحمان، مرج البحرین، مرج رها کردن به اصطلاح روان کردن، روان میکند دو دریا را. یلتقیان، این دو دریا با هم تلاقی دارند، تماس دارند، اما بینهما برزخون لا یبغیان، بین اینها یه فاصله ایست که با هم قاطی نمیشن، بر هم بغی نمی کنند. بعد کار به اونجا میکشد که یخرج منهما لؤلؤ و المرجان، خدا از این دو دریا برون می آورد هم لؤلؤ را هم مرجان را. شما استفاده میکنید. تبعی آلا و رب بکن متکسمان. حالا این دو دریا چیست؟ چه دریایی است؟ خداوند چی رو دارد مطرح میکند؟ اینا چطور با هم تلاقی دارن، قاطی نمیشن، برزخ دارن؟ این دیگه یه بحثی است که مستقل است و میطلبد که ان شاء الله فردا ادامه این مطالب رو محضر مبارک عزیزان و حول قوه الهی و از برکت نام وجود مقدس مولانا الحسین ان شاء الله خدمت عزیزان مطالب رو بازگو بنمایم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق درک و لذت و استفاده از فیوزات قرآن و عطرت رو در این ایام بر همه ما ارزانی بدارند. دلهای ما انس بیشتر و محبت بیشتری بدهد به کلام خودش و عطرت نبیش. سلامات اینا بفرمایید. امروز صبحگاه ششم محرم الحرام است و همه محافل علی قاعده امروز گویا یه رو و یه سمتشون به توجهشون به کربلا است و یک نگاه و یک سمتشون به مدینه است. امروز نگاه ها دو سویه است. این از طرفداران میگن که یا ابا عبدالله آجرک الله، خدا به شما اجر بدهد که چنین مصیبت بزرگی را تحمل کردید و انجام وظیفه کردید، برای اینکه فرمودید به خدا قسم این بر من خیلی سنگین این مصیبت. و از اون طرف رو میکنن به وجود مقدس حسن ابن علی المجتبی، میگن آقا آجرک الله با این فرزند رشیدی که خدمت نمود و هدیه کردی به برادرت و مکتب برادرت، درود خدا بر شما باد با فرزندت قاسم. من دو سه خط از مقتل خدمتون میخونم، ادامه اون چه دیشب عرض کردم به دوستان، دو سه خط از مقتل میخونم و همین به مصیبت استفاده میکنم. و انجلت القبره، میگه دیدم که غبار میدان خوابید. فعضا انا بالحسین، دیدم که حسین ابن علی ایستاده از قائمون علا رأس الغلام، بالا سر این آزاده ایستاده است. و الغلامو یفحصو به رجله، نمیدارم بخوانم من اینا رو ترجمه کنم یا نه، تمام من به این شیوه نخوانده بودم مختن رو. و الغلامو یفحصو به رجله، و دیدم این آقازاده داره پاهاش رو به زمین میکشه. و حسین علیه السلام یقول، و حضرت سید الشهدا میگوید بعدن لقوم قتلوک، دور باد از رحمت خدا این جماعتی که تو رو کشتند عمو جان. و من خصمم یوم القیامت فی که جدک، و اونهایی که جد تو فردای قیامت خصم اینها خواهد بود. عذب الله علی عمک، دشوار است بر عموی تو. انتد اوه که تو او را بخوانی فلا یجیبک، نتونه جوابت بده قاسم. و مشکلتر از این که جوابت بدهد اما از او کاری برای تو بر نیاید. نگاه کردم دیدم که وجود مقدس سمح تمله نشست، قاسم رو در بر گرفت، علا صدره به سینه می چسباند. فکعنی انظر علا رجل الغلام تخطان فی الارض، دیدم همینطور که سرش به دامن حسین است اما پای این کودک روی زمین، این نوجوان رو زمین کشیده میشه. با خودم فکر کردم که در نفس خودم گفتم حال حسین با این کودک چه می کند؟ فقلت فی نفسی ما یصنع به، یه مرتبه دیدم آقا برخاست این بدن رو برداشت با دست خودش. فجاء به حتی القاه مع ابنه علی ابن الحسین و قتلا قد قتل من بنی هاشم، دیدم آقا وجود مقدس حضرت سید الشهدا این بدن رو با دست خود آورد، آورد کنار کشته علی اکبر پهلو به پهلو، این بدن نازنین رو گذارد. یعنی برادرزاده تو علی من هستی و هیچ فرقی میان تو و علی نیست. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.